با سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. پارلمان پاکستان به عمران خان رأی عدم اعتماد داد و را از کرسی صدارت برکنار کرد. اعضای مجلس نمایندگان پاکستان پس از یک نشست که حدود 14 ساعت دوام کرد شب گذشته و برکناری عمران خان از پست صدارت رأی مثبت دادند. در رأی گیری دیشب پارلمان به رهبری ایاز صادق از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، در نهایت از جمع 342 عضو پارلمان پاکستان 174 آن رأی مثبت برای برکناری عمران خان دادند. این اقدام به 172 رأی مثبت نیاز داشت. پارلمان پاکستان احتمالاً که امروز صدر اعظم جدید را برای کشورش تعیین کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران بشری جوری در افغانستانند. این سازمان در توییتر خود دیروز گفت که میلیون ها نفر در افغانستان آواره شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گفته که این مردم اکنون در جستجوی سرپناه و غذااند. در افغانستان بانک امروز 13 میلیون دلار را از داوطلبی لیلام می کند. آژانس خبررسانی دولتی باختر دیروز گزارش داد که این اقدام به هدف ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی صورت می گیرد. هرچند قیمت افغانی در برابر ارز خارجی نسبت به گذشته اکنون ثابت شده، اما مردم شکایت می کنند که بهای مواد خوراکی و نیازمندی های ابتدایی کاهش نیافته است. سفارت ترکیه در کابل میگوید که کمک های بشری انتقال شده توسط خطاهن را به 100 خانواده در غور توزیع کرده. این سفارت در توییت خود گفته که این کمک از سوی الهلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک های ترکیه در کابل صورت گرفته. به گفته سفارت ترکیه، با توزیع این کمک شمار مجموعی خانواده هایی که از سوی آنها کمک دریافت کردند به 28,000 خانواده در افغانستان میرسد. ایتالیا روز گذشته شاید ثبت نزدیک به 64,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا بود، اما شمار جان باختگان نسبت به روز جمعه کمتر گزارش شده. روز جمعه 66,535 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شد و جان باختگان به 144 نفر رسید، اما شمار جان باختگان ناشی از این بیماری دیروز 112 نفر گفته شد. و خبر اخیر این که همه فضانواردان اولین ماموریت خصوصی شرکت تکنیک فضایی اسپیس اکس دیروز به مرکز بین المللی فضایی رسیدند. این گروه متشکل از 4 فضانورد در این ماموریت تحقیقات علمی یک هفته در مدار خواهد بود. آنها بعد از حوالی 21 ساعت سفر در فضا به مرکز فضایی بین المللی رسیدند. این 4 فضانورد به 7 فضانورد دیگر در مرکز فضایی بین المللی پیوستند که با هزینه دولتی به آنجا رفتند. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید، دریافت رأی عدم اعتماد پارلمان پاکستان عمران خان را از سمت صدارت برکنار کرد. تأثیر این تحول سیاسی در پاکستان بر افغانستان چیست؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
طالبان یک حکومتی که برشان بسیار لابیگری خوب میکرد از دست دادن، یک دوست خوب از دست دادن.
در ادامه میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت رسانه ها زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده. آیا دیپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبای پنتون کابل از سوی طالبان بسته شده؟ یک محصل میگوید
دیپارتمنت فعلا بسته است، دروازهش مورلاک شده و محصلین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارن.
پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
مجبور است مردم که ایران برای جه و کار و بار نیست.
میخواستم اینو بگویم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم.
در مسائل بین المللی از تعهد کمک ها به اوکراین جزئیات میدهیم. برنامه زیر آسمان کبود در نیمه دومین ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مروز رادیو آزادی میشنوین. امروز 5/20 21 عمل 1400 خورشیدی دوم ماه اپریل 2022 میلادی. فرشتن گاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم و نشر گزارش ها منطوره که در خبرها هم گفتم پارلمان پاکستان به عمران خان رای عدم اعتماد داد و او را از سمت صدارت برکنار کرد. اعضای مجلس نمایندگان پاکستان پس از یک نشست که حدود 14 ساعت دوام کرد شب گذشته به برکناری عمران خان از این پست رای مثبت داد. قبل از رای گیری برای برکناری عمران خان از پست صدارت، اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان از سمت خود استعفا داد. آقای قیصر از حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان است و گفته که نمیخواهد جلسه ای را به عهده بگیرد که برای برکناری صدر اعظم برگزار شده. در رای گیری دیشب پارلمان به رهبری ایاز صادق از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، در نهایت از جمع 342 از پارلمان پاکستان 174 آن رای مثبت برای برکناری عمران خان دادند. اقدام به 172 رای مثبت نیاز داشت. پارلمان پاکستان احتمالاً امروز صدر اعظم جدید را برای کشورش تعیین خواهد کرد. شهباز شریف برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان گفته است که اعضای اپوزیسیون کشور او را من حیث نامزد کرسی صدارت پاکستان معرفی میکنند. اما عمران خان پیش از برکناری هشدار داده بود که در صورت دریافت رای عدم اعتماد دولت جدید را به رسمیت نخواهد شناخت. او همچنین اپوزیسیون را به همکاری با امریکا برای برکناریش متهم کرد، اتهام که امریکا او را رد کرده. عمران خان در نتیجه انتخابات پارلمانی 2018 میلادی در پاکستان به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شده بود. از تأسیس پاکستان تا اکنون هیچ صدر اعظم در تاریخ 75 سالی کشور نتوانست دوره صدارت خود تکمیل کنه. همین موضوع را با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم و ازش ساعت پیش در آغاز گفتگوی تلفنی پرسیدم که پاکستان پس از این با چی وضعیت روبرو خواهد شد. او برم گفت
قدرت در پاکستان پیش فوج است در حقیقت، و خود امی تغییری و تبدیلی صدر اعظم در پاکستان تقریبا باید است که یک تایید یا اوکی فوج داشته باشد. پس هر کسی که در دراز مدت در پاکستان صدر اعظم میشه او را اردو انتخاب میکنه از امی احزابی که ما میبینیم. سال 2022 سال بحران است برای پاکستان. خود رئیس آیسای جای بجای است چون نو مقرر شده، اما رئیس اردو هم پیش از آخر سال وقتش خلاص میشه، باید یک رئیس دیگه بیاید. و اما اقتصاد پاکستان شدیداً زیر فشار میمانه، مثل که امیال میبینیم که روپیشان در چهار سال عمران خان، 3.5 سال که عمران خان صدر اعظم بوده، روپیه از 100 به 1 دلار رفته به 186 به 1 دلار.
اگر در مورد تاثیر از این وضعیت پاکستان بر افغانستان صحبت کنیم، شما چی فکر میکنین؟ چی تاثیر را به جای خود گذاشت؟
طالبان یک حکومتی که برشان بسیار لابیگری خوب میکرد از دست دادن، یک دوست خوب از دست دادن، به خاطر که در 3 سپتامبر 2021 فیض حمید رئیس آیسای وقت بود که آمد در کابل در اوتر سرینا اعلان کرد که همه چیز خوب می باشه، دلتان جمع باشه، یعنی که آیسای یک رول، یک نقش بارز داشت در ساختن حکومت امروزی. و بعد از او پاکستان تلاش های بسیار زیاد کرد برای که طالبان به رسمیت شناخته شوند و شمول دو کنفرانس اسلامی که اینا دایر کردند. و آل پاکستان در بحران خود به این رقم داخل میشه که مثل که یک آدم پیشش زنبور گزیده باشه، در زنبور گزیدگی خودو داخل میشن و اینا دیگه مجال از این ندارن که برای حکومت طالبان لابیگری کنن. صدایشان هم به سال 2022 در تریبیون بین‌المللی بیخی خاموش میشه، به خاطر که همگی به حیث یک کشور اینا رو میبینن که خودشان خدا در یک بحران فرو بردن.
اما در 20 سال گذشته اگر دیده شوه رهبرای گروه طالبان همواره در پاکستان بودن، با ساختار حکومت جدید در پاکستان، روابط این حکومت با طالبا چی گونه خواهد بود؟
روابط حکومتی که در پاکستان می با طالبا همچنان زیر تاثیر روابط حکومت نو پاکستان با امریکا و باقی جهان غرب می باشد. یکی از دلایل حکومت عمران خود کردیست که امروی جهان غرب روابطش تیره شد. اگر یک حکومت دیگری در پاکستان بیاید که روابطش امروی جهان غرب بهتر باشه، اونها حرف های جهان غرب راجع به این که افغانستان به کدام طرف رفت میکنن و چون که به جهان غرب از نگاه اقتصادی وابستگی میداشته باشن، سر طالبا فشارهای با وجود میاید.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
و حال میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان نگرانی خود را درباره وضعیت خبرنگاران و محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده. دبرالاینز در ملاقات دیروز از مولوی خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، خواسته تا گفتگوی سازنده با خبرنگاران داشته باشه. در حال است که نادهای حمایت از رسانه ها در افغانستان میگویند که فشارهای طالبان بر کارمندان رسانه ای روز به روز افزایش مییابد. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، درباره آزادی رسانه‌ها با مولوی خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفتگو کرده است. اعلامیه دیروز یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، گفت که خانم لاینز درباره محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها و تهدیدهای متوجه به خبرنگاران ابراز نگرانی کرده، از آقای خیرخواه خواستار شد تا به گفتگوی سازنده با خبرنگاران رو آورد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد گذشته، از افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران پیهم گزارش داده می‌شود. ضیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان، بعد از اظهارات دیروز نماینده خاص ملل متحد به رادیو آزادی گفت که رسانه‌ها اکنون بیشتر از سوی استخبارات و وزارت امر به معروف طالبان نظارت می‌شوند.
این خواست نماینده سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از طالبان در زمان صورت میگیره که اگر از مسئولین رسانه ها هفته قبل در کابل با دفتر نمایندگی ملل متحد یا یونما دیداره کردن و تقاضا کردن که محدودیت ها را پادرمیانی کنن تا محدودیت های واضح شده از سوی حکومت بالایشان از بین برود. متاسفانه که مسئولیت از این فشارها و یا نظارت از چگونگی فعالیت رسانه ها در حال حاضر از وزارت اطلاعات فرهنگ گرفته شده، نهادهای امر بالمعروف و استخبارات طالبان در این مسائل بی‌نهایت دخیل است و ما امیدوار هستم که طالبان و یا امارت اسلامی طالبان این فشارها را کم بسازند.
بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، از 24 اسد گذشته به این سو 231 رسانه در افغانستان تعطیل شده و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که با برگشت طالبان به قدرت وضعیت رسانه ها خوب و عادی شده و نشرات خود را چون گذشته ادامه می دهند. وی افزود که کدام تهدید بر رسانه ها متوجه نیست، ولی با وجود این اطمینان دهی از سوی طالبان، خبرنگاران مستقل در این اواخر در چندین ولایت افغانستان دستگیر و شکنجه و بسیاری مجبور شدند که کشور را ترک گویند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. سید سمی عباس مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه مارنینگ استار چاپ بریتانیا در یکی از سرمقاله های خود به سخنان وزیر خارجه سابق امریکا هیلری کلینتون اشاره می کند که گفته است در اوکراین نمونه جنگ مجاهدین علیه شوروی سابق دنبال شود. روزنامه از قول کلینتون نوشته است که این جنگ طوری بود که قدرت‌های غربی و مجاهدین سلاح و کمک مالی می‌دادند تا یک جنگ فرساینده را علیه شوروی پیش ببرند که در نهایت شوروی شکست خورد و از افغانستان خارج شد و در این حال همین شکست دروازه را برای فروپاشی شوروی سابق هم باز کرد. خانم کلینتون در صحبت خود گفته بود که یک قیام هدفمند مسلحانه که تمویل و تقویه می‌شد سبب خروج شوروی از افغانستان گردید. خانم کلینتون هرچند جزئیات نداد، اما به بعضی از نارسایی ها و عواقب ناگوار دامدار شدن جنگ افغانستان هم اشاره کرد. به نوشته مارنینگ استار، عواقب طولانی شدن جنگ افغانستان این بود که بعد از پیروزی مجاهدین طالبان تشکیل شدند و القاعده هم ایجاد شد و قدرت زیاد کسب کرد که در نهایت تهدید برای تمام جهان شد و سبب وقایع 11 سپتامبر در امریکا گردید. به نوشته روزنامه، با دامدار ساختن جنگ اوکراین به نمونه جنگ افغانستان، قربانی اصلی مردم اوکراین خواهند بود و شرکت‌های تولید سلاح از آن منفعت گزاف خواهند برداشت. با نوشته روزنامه، فعلا حرکت‌های صلح‌خواهی در اوکراین در بریتانیا و کشورهای دیگر غربی تحت فشار قرار دارند و فعالیت چندان آشکار از آنها دیدن نمی‌شود. روزنامه شارلوت ابزرور که یک روزنامه چاپ ایالت ساوت کارولینای آمریکا می باشد و دومین روزنامه پرتیراژ در دو کارولینا به حساب می رود، سرگذشت اعضای یک خانواده افغان را که سال گذشته ماه رمضان را در کابل بودند و این بار در لس آنجلس ماه رمضان را سپری می کنند نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقصود ماه رمضان گذشته در کابل بود و با صدای آذان افطار می کرد، مراسم عبادی خود را در خانه و مسجد در روی جای نماز انجام می داد و با تمام مردم کشورش هم نوا پیش می رفت. اما روز شنبه گذشته او نان افطاری خود را در یک هتل در سنتیگو خورد و روزه خود را با آذانی که در تلفن می شنید افطار کرد و نماز را روی یک روی جایی سفید هتل خواند. سازمان‌های خیریه و کسانی که خانواده مقصود را به آمریکا بردند، تعداد دیگر افغان‌ها را هم جمع کرده بودند که همه در این هتل با هم افطار کنند و اشتراک کنندگان با زبان‌های انگلیسی و دری صحبت می‌کردند. به نوشته روزنامه شارلوت ابزرور، هرچند این خانواده 8000 میل از افغانستان دور به سر می‌برد، اما حداقل یک شب برای آنها میسر شده بود که در مراسم افطار خود را از وطن چندان دور حس نمی‌کردند.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که کشورها و سازمان های کمک کننده در گردمای وارسا متحد کمک به ارزش 10 میلیارد دلار با اوکراین شدند. این در حال است که ملل متحد می گوید که بعد از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 4 میلیون شهروند این کشور اوکراین را ترک کردند. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
این کمک با پناهجویان و آوارگان داخلی اوکراین صورت می‌گیرد که بعد از حمله روسیه به این کشور بی‌خانمان شدند. این کمک 10 میلیارد دلاری شامل مساعدت مالی نقد، قرضه و کمک‌های بلاعوض است. تعهد این کمک در گردهمایی دیروز نمایندگان حکومت‌ها و سازمان‌های کمک دهنده در وارسا صورت گرفت. پولند میزبان این گردهمایی تاکنون بیش از 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی را استقبال کرده است. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که روز جمعه گذشته از کیف دیدن کرد، در این گردهمایی حضور داشت. جستن ترودو، صدر اعظم کانادا، هم از طریق آنلاین در این گردهمایی سهم گرفت و خواستار اقدامات هماهنگ در برابر بحران شد. چنان که بحران بشری عمیق‌تر می‌شود و نیازمندی‌ها افزایش می‌یابد، همزمان باید واکنش جمعی ما سریع‌تر شود. ما دقیقاً به همین دلیل امروز در اینجا گرد هم آمده‌ایم. بیایید که همه تلاش کرده حکومت‌های جهان، شرکت‌های خصوصی و مردم جوامع خود را برای حمایت از پناهجویان اوکراینی و در واقعیت همه اوکراینی‌ها بسیج کنیم. این گردهمایی با بیجا شدگان داخلی در اوکراین 2 میلیارد دلار و با پناهندگان اوکراینی در کشورهای همجوار 7.5 میلیارد دلار کمک متحد شد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که به دنبال حمله 24 فوریه روسیه به اوکراین بیش از 4,441,000 نفر از اوکراینی‌ها کشور خود را ترک گفتند که بزرگترین موج پناهجویان بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا محسوب می‌شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بخش برنامه با ستار فروغ بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. دهقانان در اروزگان میگویند تا زمانی که کشت بدیل فراهم نشود از کشت کوکنار دست نخواهند کشید.
هیچ چیز دیگر نیست. خشکسالی است. شبانه ساعت‌ها برای آبیاری زمین‌ها زحمت می‌کشیم، اما آب کافی نیست. گزارای ما با همین تریاک می‌شود.
شماری از معلمان پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل میگویند طالبان دیپارتمنت موسیقی این پانزده را بستند.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
پیام های شما را هم داریم.
مجبور است مردم که ایران برای جهو کار و بار نیست.
میخواستم اینو بگویم که ما دخترات با حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم.
در این بخش برنامه من ستار فروخ میزبانتان هستم. با وجود فرمان یک هفته پیش رهبر طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز کشتزارهای کوکنار در اروزگان سبز و پرگل است. دهقانان میگویند تا زمانی که کشت بدیل برای آنها فراهم نشود، از کشت کوکنار دست نخواهند کشید. صفی‌الله استانگزی و جزئیات بیشتر در این باره.
برای حاصلگیری از مزارع کوکنار در ترینکوت مرکز اروزگان روزهای اندک مانده است. دهاقین کوکنار در حال برای جمع‌آوری حاصلاتشان روز شماری می کنند که یک شنبه گذشته ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان منع کشت کوکنار را صادر کرد. این فرمان رهبری طالبان شمار زیادی از دهاقین را نگران ساخته است. سید ولی که روی 8 جریب زمینش کوکنار کاشته به رادیو آزادی گفت که گمان نمی کرد طالبان بتواند کوکنار را بند کنند.
هیچ چیز دیگر نیست. خشکسالی است. شبانه ساعتها برای آبیاری زمین ها زحمت می کشیم، اما آب کافی نیست. باران نباریده و خشکسالی است. گزارای ما با همین تریاک می شود. 20 سال می شود که با تریاک گزاره می کنیم. حکومت قبلی هم ممانعت می کرد و گاه دوا می پاشید و بالای ما فشار می آورد. اما از تریاک دست کشیده نمی توانیم، زیرا نان خانواده ما به آن وابسته است. همین تریاک است که زندگی ما پیش می رود، نان و لباس به ما می دهد.
دهاقین می گویند کوکنار را از روی مجبوری می کارند، چرا که به گفته آنان زمین کم دارند و آب کافی در اختیار ندارند و نمی توانند با دیگر فصلها نفقه خانواده خود را تأمین بکنند. دهاقین که روی زمین های خود کوکنار کاشتند می گویند که حکومت طالبان باید برای آنان در جستجوی فصلهای بدیل کمک کند تا آنان بتوانند نیازهای خانوادهشان را پوره کنند.
با ما باید کشت بدیل پیشنهاد شود، چیزی که جاگزین تریاک باشد و به اندازه تریاک با ما درآمد داشته باشد. دیگر حاصلات سود کافی ندارد. از یک جریب زمین به ارزش 50,000 افغانی گندم به دست می آید، اما به ارزش 400,000 افغانی تریاک. با ما باید بدیل داده شود که به اندازه تریاک درآمد داشته باشد.
طالبان اما پیش از این وعده کرده بودند تا زمانی که برای کوکنار کشت بدیل پیدا نکنند، کشت کوکنار را منع نخواهند کرد. اما حکومت سرپرست طالبان روز یک شنبه در جلسه اعلام کرد که پس از این کشت کوکنار منع قرار داده شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، فرمان ملا هبت الله آخوندزاده را خواند.
بر اساس فرمان امیرالمومنین، با تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع شد. پس از این هیچ کس نمیتواند این بوته را کشت نماید.
مشخص نیست که مقامات محلی طالبان در اروزگان میخواهند فرمان منع کشت کوکنار را در این ولایت عملی کنند یا خیر.
شماری از معلمان پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل میگویند طالبان دیپارتمنت موسیقی این پانزده را بسته کردند. آن عده از معلمانی که 4 سال در رشته موسیقی در پانزده هنرهای زیبا درس خواندند میگویند نگران آینده خود هستند. حکومت طالبان درباره بسته شدن دیپارتمنت موسیقی پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل هنوز چیز نگفتند.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
او در پایان دوره 4 ساله پانتون خود با ناامیدی و سرنوشت نامعلوم روبرو شده. دانشجوی رشته موسیقی پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل است.
نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اما گفت که طالبان این بخش را بستند.
دپارتمان فعلا بسته است، دروازهش مورولاک شده و مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارن. خب مزامینه که بخش نظری بوده و در خارج از دپارتمان در صنفای دیگه میخوانن. فعلا ما امتحان دادیم، مونوگراف هم تکمیل شده، ما دقیق معلوم نیست که اسناد خواهد دادن یا نه.
این دانشجو میگه بیشتر همسنفیانش پانتون را رها کردند. حبیب میرزایی یکی از دانشجویان دپارتمان سینما به رادیو آزادی گفت بخش موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسته شده است، زیرا آنان موسیقی را حرام میدانند. حبیب میگوید برخی از دانشجویان باقی مانده موسیقی میان رشته های آنان و برخی بخش های دیگر تقسیم شدند.
دپارتمان موسیقی فعلا بسته شده از طرف نهاد امر به معروف و نهی از منکر. با گفته اونا این موسیقی حرام هستن.
یکی از دانشجویان دیگر پانتون کابل که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید این اقدام طالبان این دانشجویان را از آموزش دل سرد ساخته است. با گفته این دانشجویان و وحید ساغر آمر دپارتمان موسیقی پس از این اقدام معسلان بی سرنوشت شدند. وحید ساغر آمر دپارتمان موسیقی فاکولته هنرهای زیبا در این باره به رادیو آزادی گفت
دپارتمان موسیقی کاملا بسته شده و مسئولین هم که در دپارتمان موسیقی قبلا آموزش می دیدن به خاطر از این که کسایی که البته صنف 4 هستن فارغ شوند شکلیات یک امتحان از پیشان گرفته، مسئولینی که صنف اول 2-3 بودن کاملا بی سرنوشت هستن.
یکی از استادان این دپارتمان میگوید نگران امنیت جانیش است. این استاد به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت در این دپارتمان یک چند درس محدود به گونه نظری به دانشجویان سال چهارم برای تکمیل کردیت تدریس می شود، اما برای آموزش های عملی استفاده از آلات موسیقی قطع شده است.
در این شرایط فعلی دپارتمان که امو وسایل را داره یا امو تجهیزات و امکانات را که داره او را مورولاک کردن، یعنی به وضعیت که وجود داره نمیخواین که او را کسایی که کارمند هستن یا کسایی که در اداره فعلی ریاست پانتون یا وزارت تحصیلات عالی است که او را ببینن.
این استاد میگوید از زمانی که دپارتمان موسیقی و تئاتر از هم جدا شده بودند و مستقل شده بود به حیث استاد فعالیت میکرد. تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها از سخنگویان حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی و سخنگویان وزارت امر به معروف بپرسیم، اما به تماس و پیام‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این نیز شماری از هنرمندان شاکی بودند که طالبان برایشان اجازه فعالیت را نمی‌دهند. حتی چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از هنرمندان محلی منتشر شد که در آن دیده می‌شد طالبان وسایل موسیقی را در گردنشان آویزان کرده و برای بازجویی آنها را به قرارگاه‌های خود برده بودند. پیش از این شکایت سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفته بود که موسیقی در شریعت اسلام حرام است.
پیام‌ها و نظریات شما.
مجبور است مردم که ایران برای جهو کار و بار نیست. ما اکثریت دوستا انجواله ماست دفاتر ها کار میکنه، ولی مکتوب آماده با اینا از رئیس الوزرا که تشکیلات کم کنین، یارا در چند وقت دیگه شاید تعداد زیادی از دیگر هم بیکار شون. ما از اینا خواهش میکنم که زمینه کار رو به مردم مساعد بسازن. این رقم خوب به حکومت داری خوب به این طور فکر نکنم که شود.
السلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم می‌خواستم اینو بگم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمی‌ریم و 2 هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم. و اولین آیه که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرا، نگفت که نماز بخوان، روزه بگی و زکات بده، حج برو. و دیگه سوره که از سوره نون و به قلم قسم خورده شده، نون و القلم ما یسترون.
شما میفهمید که افغانستان کار نیست. خیر است اگه کار نباشه، ما زنده خواماندیم و یک چیزی خواه کردیم که مثلا در افغانستان زنده بودیم، نان و چای خواه خوردیم. و مشکل از این است که مکتبای اوناس پس شروع کنه، مکتبای را شروع کنه که مردم توقع داره، مردم میخواه که تا یک جای برسه و همراه جهانیان سیال باشه. خب ما خواهش میکنیم از امارت اسلامی و از جامعه بین المللی که بسیار مشکلات کی رستیم و در افغانستان برای خانمها و خاص کر برای طبقه اوناس که از صنف 7 تا 12 مکتب میرفت یک مشکل ذهنی پیدا شده. لیکن خواهش میکنیم که همین مکتب برای به خاطر زمین گوشتکای ما، به خاطر زمین طبقی و ناس امیر خلاص کنه، چون ما تعلیم ضرورت داریم، تربیت ضرورت داریم و ما میخواهیم که یک جامعه باسواد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
نیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پارلمان پاکستان به عمران خان رای عدم اعتماد داد و را از کرسی صدارت برکنار کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران بشری جوری در افغانستانند. در افغانستان بانک امروز 13 میلیون دلار را از داوطلبی لیلام میکند. آژانس خبررسانی دولتی باختر دیروز گزارش داد که این اقدام به هدف ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی صورت میگیرد. سفارت ترکیه در کابل میگوید که کمک های بشری انتقال شده توسط خطاهن را به 100 خانواده در غور توزیع کرده. این سفارت در توییت خود گفته که این کمک از سوی الهلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره امانگی کمک‌های ترکیه در کابل صورت گرفته. ایتالیا روز گذشته شاهد ثبت نزدیک به 64,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا بود، اما شمار جان باختگان نسبت به روز جمعه کمتر گزارش شده. و خبر اخیر این که همه فضانواردان اولین ماموریت خصوصی شرکت تکنیک فضایی اسپیس اکس دیروز به مرکز بین المللی فضایی رسیدند. تفصیلی خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر که با رادیو آزادی هستین. آل بازپخش برنامه زیر آسمان کبود آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
ترشنه آسمان لاندید.
زیر آسمان کبود.
سلام به شما، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. موضوع برنامه درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران متمرکز است. برخی تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به تازگی دست به دست شدند که نظامیان و شهروندان ایرانی را در حال شکنجه و توهین مهاجران افغان نشان می‌دهد، اما معلوم نیست که این ویدیوها چه وقت ضبط شده. صحت ویدیوها نیز به طور مستقل تایید نشده است. ویدیوهای درباره ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران خیلی خبرساز شده و واکنش‌های گسترده را نه تنها در میان مردم عام در افغانستان به همراه داشته، بلکه هنرمندان و چهره‌های معروف این کشور هم واکنش نشان دادند. از جمله فرهاد دریا، آوازخوان شناخته شده افغان. آقای دریا در بخشی از پیامش در فیسبوک از مردم ایران خواسته است نگذارند اعمال به گفته او چند اوباش و سیاست خصمانه و غیر انسانی چند آخوند حیثیت و عزت آنها را از خاطره بشریت بزدایند. در ادامه پیام فرهاد دریا می خونیم که روزهای نگونبختی و عمر دولتهای سیاکار دیر یا زود به پایان خواهد رسید، اما ملتهای ما تا ابد در کنار هم خواهند زیست. از سوی دیگر سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا نیز عکس‌العمل نشان داده.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت‌آمیز و زننده در مقابل پناهجویان افغان در ایران به نشر میرسه، این نقص سریع و آشکار حقوق بشر نشان میده. ما آن اقدام سریع جامعه بین‌المللی هستیم.
در این میان وزارت خارجه طالبان هفته گذشته گفت که فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با مهاجرین افغان گفتگو کرده است. سید عباس بدریفر، مسئول امور رسانه‌ای سفارت ایران در کابل، در گفتگو با تولنیوس گفته است که ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی واقعی وضعیت را منعکس نمی سازد و هدف آن به گفته او تضعیف روابط دو کشور همسای است. برای بحث در این برنامه از محمد ابوالاحرام رامزپور، فعال حقوق بشر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکمت طالبان و احمد خان اندرل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی دعوت کرده ایم. آقای اندرل، سلام، به برنامه خوش آمدید.
سلام محترم فروخ صاحب، به شما و شنوندگان رادیو شما تقدیم می‌نمایم.
تشکر، سلامت باشین. آقای اندل، به نظر شما چرا از هر از گاهی از بدرفتاری و خشونت با مهاجرین افغان در ایران خبر می رسد؟ حکومت ایران بر اساس کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در قبال مهاجرین چی مسئولیت و مکلفیت دارد؟
تشکر. حکومت ایران قسمی که ما شما می بینیم حکومت غیر انسانی و حتی غیر اسلامی گفته بزنیم. البته این واقعیت که شما در ویدیوها دیدین، این واقعیت جدید و نو نیست. در طول 45 سال بالای مهاجری افغان این مشکلات بوده و هست و خواهد بود. ما قبلا هم خبر داشتیم که مریضای افغان وقتی که به شفاخانه هایشان مراجعه میکنند، حتی اعضای بدنشان را از پیشان گرفته و خودشان را میکشند. مشکلات های زیاد در سرحد ما دیدیم که آتش زدن. شما شاید باید داشته باشین که پسر افغان آب میخواست برایشان آب نمیداد و میسخت. و در سرحدات مشکلات های زیاد است. افغان ها به شکل برهمانه اعدام میشن بدون از اینکه اقاربشان در افغانستان و یا در داخل ایران خبر باشن. همچنان همه هموطنان ما صدای مرا میشنوند که در ایران بالاتر از صنف ششم یا مکاتب ابتدایی حق تعلیم برایشان داده نمیشود، که همه موضوعاتی است که حکومت ایران بالای مهاجرین افغان بخصوص در این اواخر که بعد از آمدن به خود رسیدن امارت اسلامی افغانستان، بسیاری از جوانان ما بدون از این که فکر کنن و از حراس و از ترس رو به طرف ایران و پاکستان بردن و میخوان به اروپا بیان، بسیاریشان در سرحدات جان باختن. و در شما دیدین که 7000 مهاجر ما را به شکل غیر قانونی دوباره به وطن برگشتن که اصلا اینا هیچ حق ندارن. اینا از بودن و بودباش افغان ها در اوج از کمیته های ملل متحد و صلیب سرخ بسیار پیسه میگیرن، حق نداشتن که اینا را خارج کنن. من حیث یک همسایه خوب و یک کشور مسلمان باید برایشان جا میدادن، اما متاسفانه ظلم و استبداد از جا نه تنها بالای اقوام مختلف که در اوج در ایران زندگی میکنند، افغانایی که 5 میلیون هستند ظلمشان هویداست و همه جهان خبر داره. من متاسف هستم که ادارات حقوق بشر ملل متحد و دیگر اتحادیه‌های حقوقی جهان تشکر. چرا در این مورد مداخله نمیکنند؟ بله،
تشکر از شما. بحث را با شما تا دقایق دیگر ادامه می دهیم. همین حال قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در استودیو با من است. آقای شهیدی سلام. واکنش ها در میان مردم ایران درباره ویدیوهای بدرفتاری با مهاجرین افغان چی بوده؟
مردم ایران اساساً اعتراض دارند به این گونه واکنش ها، برخورد هایی که با افغان های مقیم ایران انجام میشه. و این باید تاکید بکنم که این نوع برخورد ها هم از طرف مردم عادی صورت نمیگیره، یا از طرف سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و یا لباس شخصی ها و اونطوری که ما میگیم مثل حزب اللهی هایی هست که تندرو هستن و اینجور برخورد ها را انجام میدن و تشدید شده بعد از اینکه یک افغان ازبک تبار با چاقو دو نفر از طلبه ها رو در مشهد کشت. اینم باید اشاره بکنم که افغان ها در ایران که شمارشون بین 2 تا 4 میلیون نفر تخمین زده میشه، بله، حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت میشه گفت رفتاری دوگانه با اینها داره. از یک طرف اینها رو به کشور راه داده، از اونها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده میکنه، چه قانونی و چه افغانهای غیر قانونی. از طرف دیگر هم سعی داره که اونها رو به نوعی کنترل بکنه، که تحلیلگر قبلی شما هم گفت تا حالا چند هزار نفر رو اخراج کرده از مرزهای کشور.
سپاس از شما. مقام ها در داخل ایران درباره ویدیوهای منتشر شده در مورد بدرفتاری با مهاجرین افغان چی گفتند؟
مقام های رسمی این رو گفتن که قبول ندارم، معترض هستم به این نوع رفتارها، ولیکن برخورد آنچنانی که دستگیر بکنن و یا محاکمه بکنن اینجور افرادها رو تا الان انجام نشده.
آنچه برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابر مهاجرین افغان در ایران دانسته می شود چقدر ریشه در جامعه ایران دارد؟
والا ریشه در جامعه ایران به اون صورت نمیشه گفت که داره، برای اینکه ایران اگر دقت بکنین یک کشور چند ملیتی هست. ما بلوچ، کرد، ترک، افغان داریم، صدها سال، هزارها سال داریم و در کنار هم اینا صدها سال، هزاران سال با همدیگه زندگی کردن، ولی نوع رفتار حکومت هست که بعضی از مردم رو تشویق و ترغیب میکنه که چنین رفتاری با افغانها در نقاط مختلف ایران داشته باشند. و یه مثلا باید بگیم که از هر دو طرف باید نگاه بکنیم، یعنی به صورت سفید و سیاه نیستش. افغانها اکثریتشون در ایران فقیر هستن، درآمد کافی ندارن و مجبور میشن به کارهایی که پول کمتری بهشون میده و به دلیل فقرم در حاشیه های شهر را زندگی میکنن. و یکی از مشکلاتی هم هست که به وجود آورده. یک مسئله دیگه هم که جمهوری اسلامی روش حساسه باید بگم اینه که چون جمهوری اسلامی تبلیغگر شیعه و شیعه‌گرایی هست و شمار زیادی از افغان ها هم سنی هستند، جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی به این مسئله هم دامن میزنه.
با تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حال مریم حداد، یکی از مهاجرین افغان از شهر مشهد ایران، از طریق واتساپ با ماست. خانم حداد سلام، چشم دید شما از وضعیت مهاجرین افغان و برخورد با آنها در ایران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درود سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. امیدوارم طاعات و عبادت همتون به درگاه خداوند قبول باشه. بعد از سلام و عرض ادب، بنده مریم حداد هستم، گفتین معرفی کردین، فعال حقوق زن و یکی از مهاجرین افغان که متاسفانه بنا به شرایطی که در افغانستان ایجاد شد ما مجبور به مهاجرت شدیم و برای فعلا در ایران هستیم. خب وضعیت مهاجرین افغانستان در ایران یعنی واقعا خراب است. یعنی حالتی که ما الان تو سوشیال مدیا یا همین صفحات مثلا مجازی که ما میبینیم، هر روز ویدیوهای نشر میشه که اصلا باعث درد میشه، باعث رنج میشه، که افغانهای ما اینقدر درد میبینن و رنج میبینن و خیلی وضعیت روحی روانی بسیاری از شاید بیشتر از چند میلیون، من آمار دقیقش رو ندارم ولی آمار خیلی زیادی آمدن در ایران، آمدن یعنی از افغانستان به ایران آمدن و اونا برای فعلا در ایران زندگی میکنن با حقوق بسیار ناچیز، با پول ناچیز، با مردم بسیار زحمتکش، با فامیلی آمدن به خاطر یک لقمه نانی آمدن برای کار.
شما مشخصا با چی نوع برخورد و رفتار در ایران از زمانی که به این کشور شما رفتید روبرو شدید؟ بله خانم حداد، صدای مرا شما میشنوید؟
بله صدای مرا میشنوید. من فعلا خودم چند روز پیش بچگگ مریض بود، طفلک خود به شفاخانه بردیم. وقتی که طفلک خود به شفاخانه بردم، باور کنیم که اصلا با یک صحنه بسیار دلخراش مواجه شدم. وقتی که مثلا من میخواستم برای بچگگم حساب کنم، وقتی میخواستم به بچگگم پولش حساب کنم، مثلا برای اینجا 25,000 تومان برای ویزیت های مثلا بیمارستانشان بوده که 25,000 تومان پولشان بوده.
تماس شنونده ما فکر کنم که قطع شده، تلاش میکنیم که در جریان برنامه باسم ایشان را داشته باشیم. اکنون محمد ابوالاحرام رامسپور، فعال حقوق بشر، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رامسپور، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. با باور شما و نظر شما، حکومت ایران بر بنیاد کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در قبال مهاجرین چی مسئولیت و مکلفیت دارد؟
سلام بر شما و مهمانان گرانقدر برنامه و همچنان شنونده های گرانقدر رادیو آزادی. ایران البته در سال 1976 با کنوانسیون 1951 وضعیت پناهنده ها و همچنان پروتکل اختیاری 1967 مربوط به این کنوانسیون پیوسته. البته حقوق ریزرویشن خود هم در بعضی از مواد اعمال کرده که از مواد 17, 23, 24 و 26 این کنوانسیون در بر میگیره. با اساس حقوق ریزرویشنی که ایران در اون موقع زمانی برای خود احراز کرده در این کنوانسیون میتونه در قسمت مثلا دستمزد مهاجرین یا کارگرای مهاجر افغانی در ایران همچنان دسترسی از اونها به کمک های دولتی و موضوعات مثل حقوق بیمه اجتماعی، مرخصی، ساعات کار و آزادی گشت و گذار البته قوانین و طرز العمل های دلخواه خود اعمال بکنند. اما در یک دو موضوع بسیار اساسی که جان اصلی کنوانسیون و پروتکل این کنوانسیون تشکیل میده و او عبارت از اخراج اجباری هست و همچنان برخورد خشن است در مورد ورود پناهنده ها به یک کشور، هیچ حقی نداره که این موضوعات اعمال بکنه. به این معنا که نمیتونه پناهنده را اخراج جبری بکنه، باید نکنه، و نمیتونه که در بدو ورود یک مهاجر در کشور ایران بدرفتاری بکنه که متاسفانه در سالهای اخیر خصوصا در این برهه زمانی که ما شما شاهد نابسامانی ها در داخل کشور هم هستیم و تعداد مهاجرین افغان در ایران البته سیر سعودی داشته، خصوصا بعد از تحول 15 اگست ممکن بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به ایران سرازیر شده باشه، برخوردها تغییر کرده در مقاطع مختلف و رویه ها بسیار خشن شده و این حوادث اخیری که متاسفانه در این اواخر اتفاق افتیده و باعث ازی شده که یک موج از خشونت و بدرفتاری در برابر مهاجرین و پرنده های افغان در ایران با وجود داره. البته قابل نگرانی هست و یک نقطه را باید ما شما در نظر داشته باشیم که ایران خودش هم کشوری است که بیش از 1 میلیون یعنی در حدود 1.8 میلیون مهاجر در سراسر دنیا داره. و این معنا که توقعات خانواده های ایرانی و شهروندان ایرانی در برابر هموطنان خودشان که در کشورهای دیگر پناهنده هستند یک توقع بسیار به اصطلاح به گونه‌ای هست که در چوکات قوانین بین المللی میخواهد با اونها برخورد شود و به این ترتیب این توقع هر شهروند افغان هم داره که در برابر مهاجرت از اونها حقوق مهاجرت و پناهندگیشان در کشور ایران تحفظ شود. از این خاطر ضرور است که شهروندان ایران و مقامات ایران به مسئله مهاجرت افغانها که با همدیگر روابط عمیق اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی از هزاران سال دارند باید به طور بسیار جدی ببینند. متاسفانه که نوسانات در این برخوردها دیده میشه. مهاجرین افغان همونطور که دوستای دیگر اشاره کردن در گذشته هم از حقوق لازم برخوردار نبودن. حق تعلیم از اونها گرفته شده بود. ثبت مهاجرین با چالش‌های بسیار زیاد در ایران مواجه بوده. افغان‌ها در ایران در حدود 96% افغان‌های مهاجر و پناهنده در ایران در شهرها و حواشی شهرها زندگی می‌کنند. تنها 4% مهاجرین افغان در نقاط دورافتاده هستند که در 20 محل مشخص که توسط دولت ایران البته نشانی شده و ایجاد شده، اون‌ها تحت سرپرستی و نگهداری هستند. برخورد کمیشنری عالی مهاجرین و پناهندگان ملل متحد در ایران هم زیاد کارا نبوده. و این معنی که اگر شما به ارقام و اعداد افراد ثبت شده در ایران توجه کنید میبینید که یک کمیت بسیار بزرگ هنوز در ایران ثبت نشده و این به این معنی است که اونا از خدمات و از به اصطلاح امتیازات و امکاناتی که از طرف اداره مهاجرت ملل متحد برای مهاجرین باید ارائه شده اونا دسترسی لازم ندارن. در مجموع این وضعیت حقوقی و نابسامانی است که ما در ایران نسبت به پناهنده ها و مهاجرین افغانی شاهد هستیم.
مسئول عمده این وضعیت کیست به نظر شما آقای رامسپور؟
مسئول عمده این وضعیت چون ایران یک نظام بسته هست، نظامی هست که اونا یعنی حاکمیت دولتی خود تا حد بسیار زیاد میتونن تمثیل بکنن، نظامش میتونن از اینطور خودسری ها در برابر مهاجرین افغان جلوگیری بکنن. به نظر من مسئول درجه اول دولت ایران است چون متعهد شده به کنوانسیون وضعیت پناهنده ها و پروتکل از او. از این خاطر باید تدابیر لازمه برای تحفظ حقوق مهاجرین روی دست میگرفت و یا روی دست بگیره که متاسفانه ما این نارسایی را میبینیم در اونجا و در حالی که ایره باید همه ما بفهمیم که مهاجرین افغان بار دوش جمهوری اسلامی ایران نیستن. مهاجر افغان مهاجر است که کار میکنه، مهاجر ایران مهاجر است که حق کار از او پایمال میشه. برای کارمند ایرانی 8 ساعت الی 7 ساعت کار است ولی مزدور افغان تا 16 ساعت و حتی تا 20 ساعت هم کار میکنه و در برابر یک مزد بسیار ناچیز. از این خاطر نقش افغانها در طی 40 سال اخیر در بازسازی و اعمار ایران بسیار زیاد برازنده بوده. از این خاطر ما گفتن میتونیم که افغانها بار دوش ایران است و ایران یک نظامی است که امروز صدها میلیون دلار برای گروه های تروریستی در شرق میانه و غیره مصرف میکنه و در حالی که برای شهروند خود توجه نداره. از این خاطر ای ادعای ایرانی ها که گویا افغان ها بار دوش باشه زیاد موجه نیست. ممکن از لحاظ مکانی، از لحاظ جغرافیایی افغان ها مکان را جایی را در اوج احراز بکنن، ولی به خاطر کار و زحمت کشی که افغان ها دارن اکثرا افغان ها کار میکنن و بار دوش شده نمیکنن.
اکنون مریم حداد یکی از مهاجرین افغان را از شهر مشهد ایران باز هم از طریق واتساپ در برنامه با خود داریم. خانم حداد سلام مجدد به شما، پیشتر صدایتان قطع وصل شد، درست شنیده نشد صدای شما. شما با چی نوع برخورد و رفتار در ایران روبرو شدین از زمانی که وارد این کشور شدید؟
ما از وقتی آمدیم با صحنه‌های بسیار ناراحت کننده مواجه شدیم. یعنی یکی از دیشب پریشب بود که بچگیم مریض شده بود، بچگیم بیمارستان بردم و فیسی که اینا میگیرن از شفاخانهشان 25,000 تومان است. یعنی از کسایی که ایرانی باشن، تابعیت ایران داشته باشن و فلانی. ولی از ما وقتی رفتم بچگگم ثبت کنم، وقتی اسم بچگگم گفتم، گفتن اسم ایرانی است. گفت کجایی هستی شما؟ گفتم از افغانستان هستم. گفت که از افغانستان داریم خانم پاسپورت بدیم. با اینکه بچگگم از ثبت داشت نیستو اصلا براشون مهم نیست. بعضیا، البته همه مردم شریف ایران، ما گفته نمیتونیم که مثلا این طور هستن، ولی گفتن پاسپورت. رفتم پاسپورت رو آوردم، گفتن ویزا رو براشون آوردم. گفتن خانم اقامه ندارین؟ گفتم آقا ویزه. گفتم فرق نمیکنه، ویزه الان کلاسه ما تمدید شدگیه. گفتم چه مشکلیه؟ گفت نه، به خاطر اینکه اگه شما ویزه داشته باشین شما باید بیشتر پول پرداخت کنین. گفتم مثلا؟ گفت چقدر؟ گفت شما با 147,000 تومان با پرداخت کنید. گفتم چرا؟ گفتم میگه، گفتم الان ما وقتی مهاجر شدیم، وقتی که ایران باید هنوز یک آغوش باز کنه برای مردم افغانستان.
خانم حداد با مسرت، شما دقیقا چه وقت افغانستان را ترک کردید و وارد ایران شدید؟
دقیقا 3.5 ماه پیش شد دیگه. 3.5 ماه 4 ماه پیش رفته بودم و از افغانستان فامیلی ما آمدیم به کشور ایران.
شما حتما در گذشته شنیده بودید درباره ادعاهای بدرفتاری و رفتار نادرست با افغانها در ایران. چرا باز هم شما خواستید که وارد ایران شوین، به ایران سفر بکنین و مهاجر شوین؟
ما از چند بود که صحبت کنیم. درسته که بایی که مثلا ما میفهمیدیم که مثلا ایران کشوری است که مثلا ما بچه ها ما نمیدیم در سوشیال میدیا بچه های افغانستان که چطور یعنی تحقیر میشن، توهین میشن، های افغانی، وای فلانی، وای پوش بعد مثلا میدادن. خب بازم مجبور بودیم چون افغانستان دیگه امن نبود برای ما. افغانستان شهری بود که یعنی شهر وحشت بود، هر لحظه مرگ جلو چشم ما تصور میکردیم. یعنی دیگه استقلال خود نداشتیم، یعنی نمیتونستیم برای خودمون تصمیم میگیریم. حتی برای ما مثلا تصمیم میگرفتن و مجبور بودیم که مثلا ترک کنیم. اگر با وجودی که من خودم یک رستوران داشتم که یک باشگاه ورزشی یا کلاب ورزشی داشتم و خودم رئیس انجمن قابله های افغان در یکی از ولایت ها بودم، ولی متاسفانه مجبور شدم به ترک افغانستان به خاطری که خانم ها دیگه اجازه کار کردن نداشتن بیرون. خب ما نمیتونستیم این وضع تحمل کنیم، یعنی واقعا سخت بود برای ما. و یا که خانم‌ها نمیتونن بدون نامحرم از یک جای به جای دیگه برن. یعنی اگر که این مشکلات دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوره گذشته یک دوره بود که گذشت، هر کسی که خورد و برد رفت، وای به حال اون مردم بیچاره ما، وای به حال اون مردم بدبخت ما که الان به خاطر یک لقمه نان بند، به خاطر یک لقمه نان مردم ما همیال بند ماندن و پولی ندارن که بخاطر که ببخش من نمیدونم.
تشکر از شما مریم حداد، یکی از مهاجرین افغان از شهر مشهد ایران
برادی آزادی صحبت میکرد. اکنون کامنت های برخی از مخاطبان ما را از فیسبوک رادی آزادی میخونم. سرباز صادق نوشته است که مردم افغانستان چون باور خود را نسبت به دولت ها و قدرت ها از دست دادن، با هر تحول رای چاره را تنها رفتن و مهاجر شدن میدونند، در حالی که اگر همگی بمانند و متحد باشند مشکلات را میتوانند حل کنند. یک مخاطب دیگر ما امید حارث نوشته است که عامل اصلی بدبختی خود ما هستیم که نه با همسایه و نه با هموطن خود میسازیم و سیاست داخلی و خارجی کشور هم عین مسئله است، نه با مردم خود نه با کشورهای همسایه یا خارجی میسازند. میر هاشمی نوشته است که افغانها از دست به اتفاقی خود در بدر است. هر حکومت که میآید به سر ملت خود ظلم میکند و حق مردم خود را تلف میکند. در غم چوکی و فامیل خود میباشد، در غم ملت نمیباشند. باز از همسایه شکایت به کار نیست، از آتش خانه خود میسوزیم. به خانه همسایه خود پناه میبریم، اما همسایه ما ظلم را از کلانهای خودمان یاد گرفته. بالای ما ظلم میکنند، فقط خداوند بالای ما رحم کند. از مخاطبان ما سپاس. در دقایق پایانی برنامه حاضر قرار داریم. آقای اندر، بسیار کوتاه، رای حل چیست به باور شما؟
تشکر. رای حل باید خود افغان ها در قدم اول کوشش کنند در کشور خود شرایط زندگی را برای تابع افغان باید به دست بیارن و یک اجتماع سیاسی، یک وحدت ملی داشته باشیم. در افغانستان یک به شکل یک رایج گردیده که باید از هر خانه، باید از هر فامیل یک نفر به خارج، به اروپا کوش کنند. و همتای ما که در ایران بسیاریشان میان کوشش دارن که به اروپا بیان از طریق ترکیه. به همین لحاظ ایمی یک حسادیت و یک خواهشات اضافی که دارن باید رسن. مهاجرت در خارج شرایط بسیار بدی رو میدونن افغانا، و هر افغانی که در اوجه میتونه زندگی کنه باید در کشور خود بمانند. در غیر از او ما باید بسیاری کادرا و جانه خود را از دست بدیم.
سپاس از شما. آقای رامسپور کوتاه، از شما هم میشنویم، از دید شما رای حل چی بوده میتواند؟
از دید ما دو رای حل وجود داره. با تایید فرمودهای جناب اندل سب، یک اقدامات عاجل کمیشنری پرندگان ملل متحد ما باید خواهان شویم در این مقطع زمانی به این بحرانی که در مهاجرین افغان در ایران واقع شده. دوم مسئله که اینجا وجود داره خود طالبان هست که اینا باید با از تکروی خود متوقف بسازن، در مشورت با کارشناسا، با اهل خبره، با سیاسیون افغانستان فکر بکنن چطور میتونن افغانستان به یک مسیر سوق بتن که مردم افغان مهاجر در بدر که امروز به سر و سر دنیا پراگنده شده به وطن خود بازگردن. از این خاطر این دو زمینه باید بالاش کار جدی صورت بگیره.
با تشکر از مهمانان ما، هر یک محمد ابوالاحرام رامسپور فعال حقوق بشر و احمد خان اندل کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم دعوت کرده بودیم، اما تماس ما با ایشان برقرار نشد و در دسترس نبود. از شنونده های ما هم سپاس که تا این دم ما را همراهی کردند. رسیدیم به پایان برنامه این هفته زیر آسمان کبود. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. یک بار دیگر تشکر که ما را همراهی کردید.
صفا کردنش با من به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ایده کلید دست جاود را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من تو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چه خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر